یکی رو قسطی برمیداری.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عصر بخیر هموطنان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید. در بخش دوم و در این دسته هم دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان فیض حضور.
بسم الله الرحمن الرحیم. فیض حضور، برگی از زندگی شهید بزرگوار مهندس مصطفی ابراهیمی مجد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای مظفر عقیلی. بنده مظفر عقیلی از نیروهای رزمی که توفیق همکاری با ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران را پیدا کردم. نحوه شروع همکاری بنده با این ستاد با توجه به شرایط اوایل جنگ که افراد را در دسته‌های چند نفره به مقتضای تخصصشان قرار می‌دادند آغاز شد. در این دسته‌ها که معمولاً بسته به شرایط عملیاتی از 22 تا 30 نفر تقسیم می‌شوند، از نیروهای عادی تا نیروهای تخریب یا تیربارچی و نیروهای خمپاره انداز و غیره وجود داشت که من بر مبنای تخصصم در گروه تخریب قرار گرفتم. اصولاً این نیروها با توجه به موقعیت و شرایط در عملیات ایزایی شرکت می کردن و چون به طور دائمی در منطقه مستقر نبودند، بنا به ماموریت‌هایی که داده می‌شد، نیروها وارد منطقه دشمن می‌شدند، عملیات محوله را انجام می‌دادند و بعد از اتمام عملیات برمی‌گشتند. از همان ابتدا من به اتفاق 3 الی 4 نفر از دوستان برای گروه تخریب و انفجارها انتخاب شدیم. عمده فعالیت ما در چند عملیاتی که انجام دادیم کار گذاشتن موشک بازوکا بود. تا اونجایی که ما اطلاع داشتیم، موشک بازوکا از سلاح‌های خارج از رده ارتش محسوب می‌گردید. منتها شهید دکتر چمران با ابتکاراتی از این موشک به صورت دیگری استفاده می‌کرد. بازوکا موشک ضد تانکی است که دارای قبضه دوش پرتابه، اما ما قبضه اون رو نداشتیم. به طور ابتکاری محفظه مقوایی موشک رو جهت استقرار و پرتاب موشک به کار می بردیم. هنگامی که وارد منطقه دشمن می شدیم، هدف رو شناسایی می کردیم. سپس موشک بازوکا رو به سوی هدف کار گذاشته و با استفاده از باتری و ساعت زمان شلیک اون رو تنظیم کرده و از منطقه خارج می شدیم. این مجموعه همانند بمب ساعتی در زمان مشخص شده عمل می کرد. یعنی موشک به سمتی که تنظیم شده بود پرتاب می شد. ما همه چیز رو به خدا واگذار می کردیم. اما نمیدونستیم که موشک 100% به هدف اصابت میکنه یا نه. چون عملیات ایزایی بود، همینقدر که دشمن احساس میکرد ما وارد منطقه شدیم و توانستیم عملیاتی رو انجام بدیم که سبب تشویش و نگرانیش شده، برای ما کافی بود. در حقیقت به هدف ما در اینجا رسیدیم. البته اگر موشک به هدف اصابت میکرد، قطعا اثرگذاری عملیات ما بیشتر میشد. چندین عملیات بدین شکل انجام دادیم که مهمترینشان عملیات پل سابله بود.
برای عراقی هایی که در بستان بودند، راه شمالی یعنی تنگه چذابه بسته بود و پشت سرشان حورالعظیم قرار داشت. به همین دلیل مجبور بودند به سمت جنوب فرار کنند. حالا مشکلات جبهه جنوبی بیشتر می شد. عراقی هایی که از شمال راه فرار نداشتند، به سمت پل سابله هجوم آوردند. آنها می‌خواستند از روی سابله بگذرند و با بیرون راندن نیروهای ایرانی از منطقه به جبهه جنوبی خودشان متصل شوند. همزمان نیروهای مرتضی قربانی تلاش می‌کردند تا از پل بگذرند و خودشان را به نیروهای رحیم صفوی در شمال برسانند. به این ترتیب نبرد سخت و نفسگیری در اطراف پل سابله در گرفت. جنگ در جبهه عزیز جعفری هم خوب پیش نمی‌رفت. عراقی‌ها همچنان مقاومت می‌کردند و راه رسیدن نیروهای ایرانی به هور را بسته بودند. خیلی طول نکشید که بچه‌های قرارگاه صدای حسن را از آن سوی بیسیم شنیدند.
بله بله.
مسئله اصلی اینه که بچه های مرتضا نسبت به سمتی که شما هستید یه مقدار تحصیبشون درست نیست و کسی نیست این دارو بیاره اینجا و بعد از اینجا بفرسته اونجا که باید برن.
بله بله شنیده.
در این عملیات که تقریبا 2 روز و 1 شب طول کشید، در برگشت راه خودمونو گم کردیم و در منطقه سرگردان شدیم. ولی به حمد الله از طریق نیروهای بومی منطقه و روستایی هایی که در آنجا بودن توانستیم راه را پیدا کرده و به مقرمان که در سوسنگرد بود برگردیم. البته این عملیات ها قبل از محاصره دوم سوسنگرد و سقوط دهلاویه و تسخیر اون به دست دشمن بود. این عملیات ها با همین شیوه ادامه داشت. تا چند ماهی که از ابتدای جنگ می گذشت و پیشرفت هایی در نحوه اداره جنگ رخ داد و پس از آن حالت کلاسیک به خود گرفت. مثلا استفاده از خاکریز متداول شد و لذا این دسته ها به این گونه فعالیت های خود خاتمه دادند. با کلاسیک شدن نبرد و شکل گیری خاکریز ها نحوه فعالیت ها تا اندازه‌ای متحول شد و واحد تخریب و انفجارها از اجتماع همین گروه ها تشکیل شد. بعضی از افراد این گروه ها از شهرستان های مختلف بودند که بعد از مدتی فعالیت در واحد تخریب و اتمام مأموریت به شهرهای خودشان برگشتند و دوباره که به جبهه ها می آمدند در واحدهای دیگری انجام وظیفه می کردند. من همراه با 3-4 نفری که از بومی های اهوازی بودیم، با توجه به سابقه کار در عملیات تخریب و ایزایی، به صورت نیروهای ثابت این تشکل که زیر نظر مهندس مجد فعالیت داشت، در قالب گروه تخریب به کار خود ادامه دادیم. در واقع ابتدای آشنایی ما با مهندس مجد که مقارن با دیماه 1359 بود از همین جا آغاز شد. از بابت ویژگی‌های بارز ایشان مثل اخلاق، رفتار و برخوردها واقعا شیفته ایشان شدیم. بعدها که ارتباطمون در اثر زیادی فعالیت با شهید چمران نزدیکتر شد و رفت و آمدها بیشتر شد، نمیدونم این جمله را از زبان خود شهید چمران یا برادرشان مهندس چمران شنیدم که شهید چمران میگفت من هر موقع مهندس مجد رو میبینم یاد حضرت مسیح علیه السلام میافتم. که این موضوع شاید از سیمای زیبای مهندس مجد با آن چهره دلنشین و موهای بور نشأت میگرفت. رابطه عاطفی بسیار شدیدی بین او و شهید چمران وجود داشت. در واقع بعد از شهادت دکتر چمران که در اواخر خرداد رخ داد، هنگام که با مهندس مجد به ماموریت‌های مختلف می‌رفتم، از صحبت‌هایش کاملاً این رابطه عاطفی رو درک می‌کردم. یعنی احساس می‌کردم ضربه روحی زیادی به او در اثر شهادت دکتر چمران وارد شده که البته حدود 3 ماه بعد هم خود ایشان به شهادت رسید. ما همراه مهندس مجد در یک خانه‌ای در منطقه کیان پارس اهواز که توسط یک از خیرین در اختیار ستاد جنگ‌های نامنظم گذاشته بود زندگی می‌کردیم و در حقیقت پایگاه گروه محسوب می‌شد و شب و روز با هم بودیم و ناظر بسیاری از کارهای ایشان بودیم. با هم به مراسم دعای کمیل یا زیارت قبر علی ابن مهزیار می رفتیم. ما که اهل اهواز بودیم به اندازه ایشان مقید به زیارت این مقبره نبودیم و این علاقه شدید و رابطه قلبیشان با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف را نشان می داد. البته بعد از شهادت مهندس مجد و خواندن وصیت‌نامه‌شان به این رابطه و عشق شدید به حضرت ولی عصر پی بردیم.
ما ساده گرفته ایم آمدنت را، ما ساده گرفته ایم آمدنت را، ما همین به ظاهر شیعیان تو ساده گرفته ایم آمدنت را و همینطور ساده گرفته ایم انتظار آمدنت را، و الا چرا این همه سر؟ چرا این همه ساده؟ تو نرفته ای که بازگردی، این ما این که باید برگردی. تو نرفته ای که بازگردی، این ما این که باید برگردی. ابن الحسن ببخش این تجاهل و تغافل را،
مهندس مجد فردی بسیار فعال بود و دائما در حال کار و کوشش. گاهی برای انجام ماموریت با هم می رفتیم و یا برخی موارد ایشان به تنهایی برای انجام کاری می رفت. در پایان روز که جهت استراحت به پایگاه برمی گشتیم، او دستهایش را تا بازو با ملافه محکم می بست. از او سوال کردم چرا این کار را انجام می دهی؟ در پاسخ می گفت دستهایم از بس که فرمان موتور و ماشین را گرفته خسته شده و دیگه رمق نداره، لذا برای رفع خستگی و کاهش درد ناشی از اون دستمو با ملافه محکم می‌بندم. مهندس مجد روز و شب نمی‌شناخت. هر وقت به ایشان کاری محول می‌شد، بلا فاصله آماده برای انجام ماموریت بود. مثلا در روز با هم به ماموریت می‌رفتیم و پس از انجام اون برای استراحت به پایگاه برمی‌گشتیم. اگر در نیمه های شب ماموریتی به ما محول می شد، مجدداً آماده کار بود و ما هم به دنبال ایشان جهت انجام اون ماموریت آماده می شدیم. کارهای ایشان برای ما که جوانتر بودیم درس بود. همیشه به ما توصیه میکرد صبحا که از خواب بیدار میشویم سلاممان به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف یادمان نرود. ایشان آقا و ارباب ماست، امام حی ماست و ما باید تابع امام باشیم. ارتباط من با ایشان قوی باشد. در یک کلام عمده توصیه های ایشان ارتباط همیشگی با امام زمان به هر شیوه بود. وقت نماز که می شد به خاطر نماز هر کاری بود تعطیل می شد. در این رابطه حادثه جالبی را به خاطر دارم که شاید بعضی از دوستان دیگر هم برای شما تعریف کرده باشند. ما در ارتباط با خونساسازی مینهای دشمن آموزش ندیده بودیم، چون عملا شناختی هم در مورد این مینها وجود نداشت. هرچه بود در اثر تجربه در خود جنگ برای ما حاصل شده بود. مثلا مینهایی که در منطقه پیدا می شد نیروهای اطلاعات عملیات برای ما می آوردن تا نحوه خونساسازی اونها رو پیدا کنیم. یکی از مینهایی که برای ما آوردن مینی بود که شبیه قوطی واکس بود، لذا به مین واکسی معروف شده بود. بچه های شناسایی اون رو پیدا کرده و پیش ما آوردن تا راه خونسا کردن اون رو پیدا کنیم. در پایگاه 4 یا 5 نفر بودیم که بنا شد همراه شهید مجد روی این مین کار کنیم. هیچ کدام از ما با این مین آشنایی نداشتیم. حتی 2 نفر از ما که دوران سربازی رو نیز گذرانده بودن با آن آشنا نبودن، لذا هیچ چیزی از عمل کرده آن متوجه نمی شدیم. البته خوبیش این بود که این مین رو همراه با درپوش محافظ و ضامنش آورده بودن، یعنی در اثر فشار روی درپوش مین منفجر نمی شد. مین یک ضامن داشت و ما می دونستیم که این حتما یک چاشنی هم داره که در اثر انفجار اون مین منفجر می شه. در بررسی های اولیه متوجه نشدیم که چگونه باید به داخل این مین راه یافت و چاشنی اون رو در آورد تا مین خونسا و خطر انفجارش برطرف بشه. هیچ راهی به نظرمون نرسید، لذا فکر کردیم اون رو با اره برش بدیم. اگرچه این کار خطرناکی بود و احتمال انفجار مین رو در پی داشت، ولی چاره‌ای غیر از اون نداشتیم. چند نفری دور مین جمع شدیم تا کارمون رو شروع کنیم. هر کس به دیگری میگفت کنار برو که اگر انفجاری رخ داد حداقل یکی از ما زنده بمونه، ولی هیچ کس گوش نمی داد. یکی اره می کرد و دیگران در فاصله نیم متری نظارگر اره کردن مین بودن. در این هنگام وقتی اذان ظهر شد، مهندس مجد گفت وقت نماز شده، بگذارید اول نماز رو بخونیم بعد کار رو ادامه بدیم که اگر حادثه ای رخ داد حداقل نماز ظهر و عصر به گردنمان نماند و ادای تکلیف کرده باشیم. لذا اره کردن مین رو متوقف و شروع به خواندن نماز و بعد هم نهار را صرف کردیم. بعد از نهار دوباره رفتیم سراغ مین. یکی از بچه ها یا مهندس مجد، نمیدونم کدوم یک، متوجه یک زائده‌ای در کنار مین شدن که قبلا توجه من را به خود جلب نکرده بود. او گفت این چیه؟ یکی از دوستان با نوک چاقو به اون زائده زد. ناگهان در پوش پلاستیکی کوچک کنار مین بلند شد. با دقت بیشتر که نگاه کردیم برق بدن چاشنی خود را نمایان کرد. بعد مین رو خم کرده و تکان شدیدی دادیم تا چاشنی به سختی از داخل حفره بیرون اومد. با کمال تعجب دیدیم که لبه اره ما به چاشنی هم رسیده بوده. و خراش مختصری روی چاشنی ایجاد کرده و اگر ما به خاطر نماز کار رو تعطیل نمی کردیم و اره کردن رو ادامه می دادیم حتما چاشنی منفجر می شد و در نتیجه مین منفجر می شد و چه بلایی به سرمون می اومد خدا می دونه. لذا همه ما یقین کردیم که به خاطر نماز و اهمیت دادن به نماز اول وقت این خطر از ما برطرف شد و بعد از نماز خداوند بصیرتی نصیب ما فرمود که راه خونساسازی این مین را پیدا کنیم.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. این توفیق رو داشتم ناب زیاره شما بودم در حرم مطهر رضوی و در جوار مرقد مطهر امام رضا علیه السلام. نمایشگاهی رو در این مکان شاهد هستیم با عنوان نمایشگاه خدمت رضوی که بخش‌های مختلفی رو شامل میشه و میخوام این نمایشگاه رو به شما معرفی کنیم. اگر زائرین عزیزی مشرف میشن به حرم مطهر امام رضا علیه السلام، به این نمایشگاه هم سر بزنه و از بخش‌های مختلف اون و خدمات ارائه شده استفاده کنن. جای صلواتی، کارشناس مسئول این نمایشگاه و مسئول مرکز نمایشگاه و همایش‌های خدمت رضوی در خدمتشون هستین. توضیحات رو به ما ارائه خواهند کرد. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
سلام عرض شد خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خب ما در مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی نمایشگاهی رو با عنوان رواق خدمت راه اندازی کردیم. حدود 2 سال هست که این نمایشگاه راه اندازی شده در باب الجواد حرم مطهر که بخش‌های مختلفی داره. یک بخش از این نمایشگاه مربوط هست به حرم شناسی و توضیح تاریخچه حرم مطهر که توی 1200 سال گذشته تا به امروز چه گذشته بر حرم مطهر، توی ابنیه چه اتفاقاتی افتاده و غیره تا به امروز. بخش دوم نمایشگاه مربوط هست به خدمات آستان قدس، اینکه در سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها توی حوزه فرهنگ و علم و هنر، اقتصاد، محرومیت زدایی، حرم مطهر و غیره چه فعالیت‌هایی توی حرم مطهر و آستان قدس داره شکل می‌گیره. اینها رو ما به شکل بسیار زیبا و شکیل درآوردیم که هم چشم نواز باشه، هم اطلاعات خوبی در اختیار زائرین قرار بگیره، هم بتونیم یه جورایی ثمره وقف و نذر رو نشون بدیم. چون همونطور که استعذار دارید تمام فعالیت های ما در آستان قدس بر اساس وقف و نذر انجام میده و به قولی تمام اینها ثمره اون نیات واقفین و ناظرین هست که نتیجهش میشه اون چیزی که اینجا در این نمایشگاه ارائه شده.
درود بر شما. از چه بخش های تشکیل میشه؟
نمایشگاه 3 بخش کلی داره. بخش اولش مربوط هست به حرم شناسی، یعنی تاریخچه حرم مطهر. بخش دوم اون مربوط هست به معرفی آستان قدس و فعالیت‌های ما و یک بخش سینمای چند بعدی داریم ما در این مجموعه که خب اون هم فیلم‌های مرتبط با موضوع امام رضا علیه السلام و ائمه رو اونجا ما پخش می‌کنیم.
میبینم یه بخشم به عنوان کتاب‌های منتخب دارین، درسته؟
در بخش معرفی آستان قدس ما 5 بخش مختلف داریم داخل این بخش معرفی که یک قسمتش باز حوزه علم و فرهنگ و هنر هست. سازمان علمی فرهنگی ما مسئول این بخش هستش که خب ما در آستان قدس چیزی حدود 370 عنوان کتاب در سال رو داریم به چاپ میرسونیم که بخشی از اونها کتاب‌های منتخب سال هست که اینجا عرضه شده و داره به نمایش در میاد.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما.
خواهش می‌کنم، لطف داشتید.
گفتگو
شنود. رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تو ای هزار و یک دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. وطن، تنت هزار زخم بی زمان، وطن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 ایران، تو تا ابد بمان هرگز نمیری از میان، هستم اگر تو باشی ایران، دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان، جانم فدای نامت. وطن شکوه مادرانه منی، وطن بهانه منی، مثل مثل مثل
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ،